We are totally defending.
ما کاملا دفاع میکنیم از متمم دوم قانون اساسی و اقداماتی تاریخی انجام دادیم برای حفظ و حراست آزادی مذهبی. و داریم خدمت میکنیم به کهنه سربازان شجاعمون، از جمله به پیشکسوتان جنگ این گزینه رو بدیم که خودشون تصمیم بگیرن چه نوع بیمه های بهداشتی و مراقبت های بهداشتی رو پیشه کنن. سال گذشته کنگره این رو تصویب کرد و منم امضاش کردم، اقدام پاسخگو بودن سازمان یا نهاد سربازان قدیمی جنگ رو که واقعا تاریخی و درخور بود. از زمان تصویبش دولت من بیش از 1500 کارمند رو برکنار کرده که اونها ناکام بودن یا موفق نبودن در اینکه بتونن خدمت بکنن به پیشکسوتان جنگ، و الان داریم کسان با استعدادی رو استخدام میکنیم که به اندازه ما عشق میورزن و محبت میکنن به کهنه سربازان. من متوقف نخواهم که کارم رو تا زمانی که پیشکسوتان جنگ ما کاملا ازشون مراقبت بشه، که این وعده من بوده از همون آغاز این سفر عالی. همه آمریکایان سزاوار این هستند که کسی بهشون پاسخگو باشه و احترام براشون قائل باشه. برای همینه که اون رو داریم به تقدیم شجاعان بزرگ خودمون میکنیم، پیشکسوتان جنگ. بنابراین امشب از کنگره میخواهم که به قدرت رو بده به تمام وزیران کابینه که بتونن پاداش بدن به کارگران خوب و کنار بگذارن اون کارمندان دولت رو که خدشه وارد میارن به اعتماد عمومی یا در واقع ناکام هستن در خدمت به ملت آمریکا. در تلاشمون برای که واشنگتن پاسخگو باشه، ما برچیده ایم، حذف کرده ایم مقرراتی رو در سال اولمون بیش از هر دولتی در تاریخ کشورمون. ما پایان دادیم به جنگ علیه انرژی آمریکایی و پایان دادیم به جنگ علیه زغال زیبا و پاک، زغال سنگ زیبا و پاک. به صورت بسیار سربلندانه صادر کننده انرژی به جهان هستیم. در دیترویت من متوقف کردم اون منشورهای دولتی رو که فلج میکرد کارگران صنایع اتومبیل آمریکا رو، کارگران محشر، تا بتونیم شهر اتومبیل رو بتونه موتوراش رو از نو روشن بکنه. بسیار شرکت های اتومبیل‌سازی الان دارن میسازن و توسعه میدن کارخونه هاشون رو در ایالات متحده، چیزی که ما شاهدش نبودیم طی دهه ها. کرایسلر داره یک شرکت عمدهش رو از مکزیک به ایالت میشیگان میاره. تویوتا و مزدا دارن یک شرکت تازه باز میکنن در آلاباما، یک شرکت بزرگ، کارخونه بزرگ، و اینو مدت هاست که ندیدیم. همه دارن برمیگردن. به زودی کارخانه های اتومبیل سازی و کارخانه های دیگر افتتاح خواهند شد در همه جای کشور ما. این خبر تازه‌ایه که آمریکایان کاملا باش ناآشنا هستند، برای اینکه طول سالها شرکت ها و مشاغل ما رو ترک میکردن، ولی الان دارن بر میگردن، میخواهند جایی باشن که همه کار انجام میشه، میخواهند در ایالات متحده آمریکا باشن. این چیزی که اونا خواستارش هستن. پیشرفت هیجان انگیز رخ میده همه روز برای تسریع دسترسی به معالجه‌های پیشرفته و دارویی که استطاعت مالیش رو مردم داشته باشن. سال گذشته سازمان دارویی آمریکا تایید کرد داروهای تازه و وسایل پزشکی تازه رو بیش از هر زمانی در تاریخ ما. ما همچنین معتقد هستیم که بیمارانی که گرفتار بیماری‌های منجر به مرگ هستند باید دسترسی داشته باشند به درمان‌های تجربی به طور که ممکنه بالقوه زندگی اونا رو نجات بده. کسانی که گرفتار بیماری‌های منجر به مرگ هستند نباید مجبور شن از یک کشور به کشور دیگه برن تا دنبال معالجه بگردن. من میخوام به اونا این بخت رو بدم همینجا در کشور. زمان اون رسیده که کنگره به این آمریکایان محشر حق امتحان رو بده، حق امتحان معالجه های تجربی. یکی از بزرگترین اولویت های من کاهش بهای داروهای تجویزی است. در بسیاری از کشورهای دیگر این داروها قیمتش خیلی کمتره از اونجا که ما میپردازیم در ایالات متحده، و این خیلی غیر منصفانه است. به همین خاطری که من دستور دادم به دولتم که مرمت بکنه غیر منصفانه بودن بالا بودن قیمتهای داروها رو. یکی از اولویتهای بالای من خواهد بود برای سال پیش رو. قیمت داروها پایین خواهد اومد شدیداً. نگاه کنید، مراقب باشید. آمریکا نهایتاً ورق رو برگردونده رو دهه ها توافقهای تجاری غیر منصفانه که فدا کرد کامیابی ما رو و به بیرون فرستاد خارج از آمریکا شرکت هامونو، مشاغل مونو و ثروت کشورمونو. کشور ما ثروتش رو از کف داده ولی ما داریم پس میگیرمش. دوره تسلیم اقتصادی کاملا به سر اومده. از الان به بعد ما انتظار داریم که روابط تجاریمون منصفانه باشه و از همه مهمتر متقابل باشه. ما کار خواهیم کرد که مرمت کنیم توافقه تجاری بد و مذاکره کنیم راجع به توافقه جدید و خوب خواهند بود، منصفانه خواهند بود، و حفظ و رعایت خواهیم کرد کارگران آمریکا رو و حقوق مالکیت آمریکا رو حفظ و رعایت خواهیم کرد از طریق اعمال قوانین تجاریمون. در حالی که بازسازی میکنیم صنایعمون، زمان اون رسیده که بازسازی بکنیم زیرساخت‌های در حال از هم پاشیدنمون رو. آمریکا یک کشور سازندگانه. ما ساختیم ساختمون امپایر استیت رو فقط در یک سال. آیا این مایه شرمساری نیست که الان ممکنه گاهی 10 سال طول بکشه که فقط یک جواز کوچک پیدا کنیم برای ساختن یک جاده صاف و ساده؟ من درخواست میکنم از هر دو حزب که یک پارچه بشن برای اینکه به ما بدهند به صورت امن، سریع، قابل اعتماد و مدل زیرساختهایی که اقتصاد ما احتیاج داره و مردم ما سزاوارش هستند. امشب میخوام از کنگره که طرحی رو در واقع ایجاد بکنه که تخصیص بده دست کم 1.5 تریلیون دلار رو برای زیرساخت‌های جدیدی که کشور ما شدیداً بهش احتیاج داره. هر دلار فدرال باید به کار بره برای مشارکت با دولت‌های محلی و ایالتی و همینطور کمک بگیریم از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا بتونیم به طور دائمی مرمت بکنیم این کسری‌های زیرساخت‌ها رو. هر لایحه‌ای، هر طرحی باید کم بکنه روند اجازه دادن کارها و تایید اونها رو، به طوری که بیش از 2 سال نباشه یا شاید تا 1 سال باشه. ما با به اتفاق یک دیگر میتونیم پس بگیریم اون میراث ساختمون رو، ساخت و پرداختمون رو. ما خواهیم ساخت جاده های جدید براق، پل، شاهراه، خطوط آهن و آبراهایی رو در سراسر کشورمون و این کار رو خواهیم کرد با یک قلب آمریکایی، دستان آمریکایی و سخت کوشی آمریکایی. ما میخواییم هر آمریکایی آشنا باشه با کرامت سخت کوشی روزمره. میخواییم هر کودکی امن و امنا باشه در منزل شبانه و میخواییم هر شهروندی سربلند باشه از این سرزمینی که همه ما بهش عشق میورزیم. ما میتونیم شهروندانمون رو ارتقا بدیم از بکار، از وابستگی به استقلال و از فقر به رونق و کامیابی. در حالی که کاهش مالیات ایجاد میکنه مشاغل تازه رو، بگذارید سرمایه گذاری بکنیم در توسعه نیروی کاری و سرمایه گذاری بکنیم در آموزش شغلی، چیزی که واقعا بهش احتیاج داریم. بگذارید باز بکنیم کارگاه‌های درسی تا کارگران ما بتونن کاملا حرف خودشون یاد بگیرن، فرا بگیرن و بتونن بالقوه به بالاترین حد کمال برسن. و بگذارید حمایت کنیم از خانواده‌های کارگر با حمایت از گرفتن دستمزد موقعی که در مرخصی هستن. در حالی که آمریکا باز پیدا میکنه قدرتشو، فرصت‌های مناسب باید شامل حال همه شهروندان باشه. به همین خاطر که امسال ما قرار خواهیم گرفت در روند اصلاح زندانامون تا زندانیای سابق بتونن یک بخت دومی برای زندگانی داشته باشن، اونهایی که دوره زندانشون به سر میاد. جوامع به زحمت افتاده، به ویژه جوامع مهاجر، به اونا کمک خواهد شد از طریق سیاست‌های مهاجرتی که تمرکزش روی بهترین منافع کارگران آمریکا باشه و خانواده‌های آمریکا. طی دهه‌ها مرزهای باز اجازه دادن که مواد مخدر و دارودست‌های جنایی جاری و ساری بشن به داخل جوامع آسیب‌پذیر ما، اجازه دادن که میلیون‌ها کارگر با مزد پایین رقابت کنن برای مشاغل در مقابل آمریکایان فقیر، و خیلی تراژیکه که باعث شدن که جانهای معصوم زیادی از بین بره. امشب ما دو تا پدر و دو تا مادر اینجا هستن، اولین رودریگز، فردی کوئواس، الیزابت آلوارادو و رابرت میکنز. دو دختر نوجوانشون کیلا کوئواس و نیسا میکنز دوستان نزدیکی بودن در لونگ آیلند، ولی در سپتامبر 2016 میلادی، درست شب قبل از 16 سال روز تولد نیسا، چه دوره خوبی میبایستی باشه، هیچ کدومشون به منزل نیامد. این دو دختر ارزشمند به صورت خشونتبار مورد قتل کشته شدن موقعی که داشتن قدم می‌زدن در شهرشون. شش عضو دارودسته جنایی MS-13 متهم شدن به قتل کیلا و نیسا. بسیاری از این اعضای دارودسته‌های جنایی استفاده کردن از اون ضعف قانون که بتونن وارد کشور ما بشن به عنوان خارجی‌های غیرقانونی، و قرار گرفتن در دبیرستان کیلا و نیسا. اولین، الیزابت، فردی و رابرت، امشب همه در این تالار برای شما دعا میکنن. همه در آمریکا سوگوار شما هستن. لطفاً بایستید. خیلی ممنون.
میخوام به شما بگوید که 320 میلیون نفر برای شما دل شکسته هستند. ما به شما عشق می‌ورزیم. خیلی ممنون. ما نمیتونیم تصور بکنیم عمق حزن و اندوه شما را، ولی میتونیم مطمئن بشیم که خانواده‌های دیگر هرگز متحمل این نوع رنج و آلام نشن. امشب از کنگره میخواهم که سرانجام تمام مقررات ضعیفی رو که اجازه میده دارودست‌های مثل MS-13 بتونن وارد کشور ما بشن. ما پیشنهاد کردیم قوانین جدید رو که مرمت کنه قوانین مهاجرتمون رو، و حمایت میکنیم از پلیسمون و مرزبانانمون. اینا آدمای خوبی هستن، آدمای واقعا خوبی هستن که این همه سخت کوش هستن در وسط این همه خطر، تا این اتفاق دیگه هرگز نیفته. ایالات متحده یک کشور غمخواره. ما مفتخر هستیم که بیش از هر کشور دیگری انجام میدیم در هر جای دنیا که کمک کنیم به نیازمندان، به اونایی که به زحمت افتادن و اونایی که از مزایای بهره‌مند نیستن در سراسر دنیا. ولی به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده، بزرگترین وفاداری من، بزرگترین غمخواری من و نگرانی مداوم من برای بچهای آمریکاست، برای کارگران به زحمت افتاده آمریکاست و جوامع به بوته فراموشی سپرده شده آمریکا. من میخوام جوانان ما رشد و نمو بکنن و دست پیدا کنن به چیزای خوب. من میخوام فقرای ما بتونن بخت ارتقا پیدا بکنن. بنابراین امشب من تمدید میکنم، در واقع دراز میکنم دست مودت رو به اعضای هر دو حزب، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها، که حفظ و حراست بکنن شهروندان ما رو از هر پیشینه‌ای، رنگی، مذهبی و باور و اعتقادی.
وظیفه من و وظیفه مقدس هر مقام منتخب در این تالار دفاع از آمریکایانه، حفظ و حراست ایمنیشان، خانواده‌هاشون، جوامعشون و حقشون به داشتن رویای آمریکا، به خاطری که آمریکایان هم رویا در سر می‌پرورونن. امشب یک رهبر داریم در تلاش‌های دفاع از کشورمان، مأمور ویژه تحقیقات وزارت امنیت داخلی سلستینو مارتینز که بهش میگن سی جی یا دی جی. ما اسمتو میذاریم سی جی. سی جی 15 سال خدمت کرد در نیروی هوایی قبل از اینکه مأمور آیس بشه و طی 15 سال اخیر مبارزه کرده با دار و دستای خشونت بار که بتونه مجرمان رو در واقع از خیابونامون کنار بگذاره. در یه زمانی رهبران MS-13 دستور دادن که سی جی به قتل برسه و میخواستن این کار سریع انجام بشه، ولی او تسلیم تهدیدها یا بیمهراس نشد. ماه می گذشته او فرمانده عملیاتی بود که ردیابی بکنه اعضای او دار و دسته رو در لونگ آیلند. گروه او 400 نفر رو تسخیر کرده، از جمله بیش از 220 نفر عضو دار و دسته MS-13. باید به شما بگم کاری که مزبانان کردند و پلیس مرز، هزاران هزاران اعضای گروه MS-13 رو از این کشور خارج کردیم یا به زندون افکندیم. برابر این من میخوام تبریک بگم به شما سی جی، شما پسر شجاعی هستید. خیلی ممنون. از سی جی پرسیدم رمز و راز چیه؟ گفتش که ما اصولاً خیلی سفت و سخت‌تر از اون هستیم. الان بذارید کنگره برای شما و برای تمام کسانی که در این تالار هستن، تمام این کسانی که در تالار هستن باید این کار رو بکنن. سی جی، ما میخواییم برای تو نیروی تقویتی بفرستیم و سریعاً این کار رو خواهیم کرد. طی چند هفته آتی مجلس نمایندگان و سنا رأی خواهند داد روی یک مجموعه اصلاحات مهاجرتی. در ماهای اخیر دولت من به طور مفصل و مشروع ملاقات کرده با دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه که بتونیم دست پیدا بکنیم به یک برداشت دو حزبی به اصلاحات مهاجرتی. بر اساس این مباحثات تقدیم کردیم یا ارائه دادیم به کنگره یک پیشنهاد با جزئیات کامل که امیدواریم مورد حمایت هر دو حزب قرار بگیره به عنوان سازش. همه به همه چیزی که میخوان دست پیدا نمیکنن، ولی کشور ما دست پیدا میکنه به اصلاحات خطیری که بهش نیاز داره و باید داشته باشه. اینها هستن چهار ستون طرح ما. ستون اول در چارچوبمون به صورت دست و دلبازانه یک مسیر به تابعیت آمریکا رو میده برای 1.8 میلیون مهاجر غیر قانونی که اینجا اومدن با پدر و مادرشون موقعی که در سنین پایین بودن. این پوشش میده 3 برابر بیشتر از آدمهای دولت قبلی رو که از این بهره بردن. تحت طرح ما اونهایی که بتونن ملزومات کاری و آموزشی رو رعایت بکنن و بتونن در واقع اخلاقیات خوبی از خودشون نشان بدن موفق خواهند شد که بتونن شهروند کامل آمریکا بشن. ستون دوم کاملا امن میکنه، امنیت امن میکنه مرزهای ما رو. مفهومش ساختن یک دیوار عالیه در مرز جنوبی و معنیش این هست استخدام قهرمانان دیگر مثل سی جی که بتونن جوامع ما رو ایمن نگه دارن. خطیر و مهمه که طرح ما میبنده در واقع اون شکافای قانونی رو وجود داره که مجرمان و تروریست ازش استفاده میکنن برای ورود به کشور ما و سرانجام پایان میدهد به این شیوه کار خطرناک دستگیری و بعد آزاد کردن آدم ها. ستون سوم پایان میده به قرعه کشی ویزا، برنامه ای که کارتای سبز میده بدون اینکه اصلا نگاه کنه به شایستگی آدم ها، تبحر آدم ها یا ایمنی مردم آمریکا. زمان اون رسیدی که آغاز بکنیم حرکت به سوی یک نظام مهاجرتی متکی بر شایستگی رو، آدمایی رو بپذیریم که استعداد دارن، که میخوان کار بکنن، میخوان کمک بکنن به جامعه ما، کسانی که دوست دارن کشور ما رو و احترام قائل هستن برای کشور ما. ستون آخر و چهارم حفظ میکنه هسته مرکزی خانواده رو با پایان دادن به مهاجرت های به اصطلاح زنجیره‌ای. تحت نظام درهم شکسته کنونی یک مهاجرت انفرادی میتونه تقریبا شماره بی نهایتی از حتی بستگان دور خودش رو بیاره. تحت طرح ما توجه خودمون رو متمرکز میکنیم رو بستگان نزدیک با محدود کردن ورود آدم ها فقط به همسران و کودکان صغیر. این اصلاح خطیر واقعا لازمه، نه فقط برای اقتصاد ما بلکه برای امنیت ما و برای آینده آمریکا. طی هفته‌های اخیر دو حمله تروریستی در نیویورک امکان پذیر شد به خاطر قرعه‌کشی ویزا و مهاجرت زنجیره‌ای. در عصر تروریسم این برنامه‌ها خطر زیادی به همراه داره که دیگه واقعا نمیتونیم قبول بکنیم و از پسش بر بیایم. زمان اصلاح فرا رسیده. این قوانین قدیمی مهاجرت رو و سرانجام نظام مهاجرتمون رو بیاریم به قرن 21. این چهار ستون معرف یک سازشی در میانه یک کار که بتونه در واقع نهایتاً یک نظام مهاجرتی امن و مدرن و قانونی رو خلق بکنه. طی 30 سال واشنگتن سعی کرده این مسئله رو حل کنه و ناکام بوده. این کنگره میتونه کنگره باشه که نهایتاً این کار رو انجام بده. از همه مهمتر این چهار ستون تولید خواهند کرد قوانینی رو که وعده کامل و شاخص من رو به ثمر میرسونه برای امضای لایحه‌ای که آمریکا رو مقدم قرار میده. نخست آمریکا. بنابراین بذارید با یکدیگر همراه بشویم، سیاست رو کنار بگذاریم و سرانجام کار رو انجام بدیم. این اصلاحات همچنین کمک خواهد کرد به پاسخ ما به بحران فاجعه بار مواد و داروهای مخدر و این بسیار بده. باید یک کاری راجبش بکنیم. در سال 2016 ما از دست دادیم 64,000 آمریکایی رو به خاطر در واقع مواد مخدر. 174 مورد مرگ در روز. هر ساعتی 7 نفر. ما باید خیلی سخت‌تر رفتار بکنیم با قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مواد مخدر می‌فروشن. اگه بخواهیم جلوی این طاعون رو بگیریم. دولت من متحد به پیکار با اشاعه مواد مخدر و کمک به معالجه کسانی که نیازمندش هستند. اونهایی که این همه رنج دیدن. پیکار طولانی خواهد بود و دشوار خواهد بود. ولی همونطور که آمریکاییان همیشه انجام میدن، نهایتاً ما چیره خواهیم شد. ما موفق خواهیم شد. همونطور که امشب دیدیم، مشکل ترین چالش ها بهترین های آمریکا رو رو میاره. ما در واقع نمایان میبینیم حقیقت رو در داستان خانواده هاتلتز در ایالت نیومکسیکو. رایان هاتلتز 27 سالشه و یک مأمور پلیس آلبوکرکیه. امشب با ماست همراه با همسرش ربکا. مرسی رایان. سال گذشته رایان در حال انجام وظیفه بود که یه دفعه دید یه خانم بی خانمان حامله که داشت خودشو آماده میکرد که به خودش هروئین در تزریق بکنه. وقتی رایان بهش گفتش که تو صدمه خواهی زد به بچه غیر نامتولد شدد، او شروع کرد به گریه. بهش گفت نمیدونه کجا بره. او میخواست یه خونه امن داشته باشه برای نوزادش. در اون لحظه رایان احساس کرد که خدا باش صحبت میکنه. تو این کارو خواهی کرد، برای اینکه میتونی این کارو بکنی. این کلمات رو شنید. یه عکسی از زنش نشون داد و چهار بچه‌اش و بعد رفت به خونه‌اش و به همسرش ربکا گفت ماجرا. در یک لحظه او قبول کرد که تقبل بکنه اون کودک رو. هاتلت ها، خانواده هاتلت، اسم بچه دختر تازهشون رو گذاشتن هوپ. رایان و ربکا، شما معرف نیکی کشور ما هستید. ممنون.
Thank you, Ryan and Rebecca.
ممنون رایان و ربکا. در حالی که باز می‌سازیم قدرت آمریکا رو و اعتماد رو در میهن، همچنین اعاده می‌کنیم قدرتمون رو و مرتبه و وضعیتمون رو، موقعیتمون رو در خارج از آمریکا. گرداگرد جان ما مقابل هستیم، مقابله میکنیم با رژیم های یاغی، گروه های تروریست و رقیبانی مثل چین و روسیه که به چالش میگیرن منافع ما رو، اقتصاد ما رو و ارزش های ما رو. در مقابله با این خطرات میدونیم که ضعیف بودن مطمئن ترین راه به بحران و قدرتی که غیر قابل مقابله باشه بهترین راه برای دفاع ما. به همین خاطر من از کنگره میخواهم که پایان بدهد به کاهش بودجه دفاعی و کاملا بودجه ارتش بزرگ ما رو فراهم بیاورد. تأمین اعتبار مالیشون رو کاملا انجام بده. به عنوان بخش از دفاعمون باید مدرنیزه بکنیم و بازسازی بکنیم توشه هسته‌ایمونو. امیدواریم که هرگز استفاده ازش نکنیم، ولی اونقدر قویش بکنیم و اینقدر قدرتمندش بکنیم که باز بداره هر گونه اقدامات تعرض‌آمیز رو از سوی کشورهای دیگر یا هر کس دیگر. شاید یک روزی در آینده یک لحظه جادویی خواهد بود که کشورهای جهان یک پارچه بشن و حذف بکنن تسلیحات هسته‌ایشون رو. متاسفانه به اون مرحله هنوز نرسیدیم. متاسفانه سال گذشته من همچنین وعده دادم که کار خواهیم کرد با متحدانمون برای حذف داعش از صفحه کره زمین. یک سال که گذشته من سربلند هستم که به شما گزارش بدم که ائتلاف ویژه مبارزه با داعش رها کرده حدود 100% از سرزمین‌هایی رو که همین اخیراً این قاتلان در دست داشتن، در تصرف داشتن در عراق و سوریه و در جاهای دیگر همینطور. ولی هنوز کار زیادی باید انجام بشه. ما ادامه خواهیم داد پیکارمون رو تا موقعی که داعش مغلوب بشه. گروهبان جاستین پک هم اینجاست امشب با ما. نزدیک الرقه در ماه نوامبر گذشته جاستین و همیارش کنتن ستیسی در حال انجام یک مأموریت بودند برای پاکسازی ساختمانهایی که داعش مواد منفجره توش گذاشته بود تا شهروندان غیر نظامی بتونن برگردن به اون شهر به الرقه به زودی و با ایمنی کامل. در حال پاکسازی طبقه دوم یک بیمارستان کنتن ستیسی شدیداً زخمی شد به خاطر یک انفجار. بلافاصله جاستین رفت داخل ساختمانی که توش بمب کار گذاشته شد و مواد منفجره جایی بسیار بسیار خطرناک و کنتون رو پیدا کرد که وضعش بسیار خراب بود. او فشار گذاشت روی زخم و یک لوله در او قرار داد برای اینکه بتونه در واقع راهی تنفسش رو باز بکنه و بعد به مدت 20 دقیقه کمک‌های اولیه به او کرد موقعی که داشتن حملش می‌کردن و تنفس مصنوعی رو حفظ کرد به مدت 2 ساعت موقع عمل جراحی اضطراری. کنتن ستیسی می مرد اگر به خاطر عشق و محبت و فداکاری جاستین نبود برای همرمزش. امشب کنتن در حال دوره نقاهت در تگزاس رقه رهایی یافته و جاستین ستاره برنز خودش رو همراه خودش داره. حرف وی به خاطر ولور یعنی ارزش. آقای بک تمام آمریکا به شما سلام میکنه. تروریستایی که کاری میکنن مثل تعبیه بمب در بیمارستان غیر نظامی شرور هستن. موقع که امکان داره ما گزینه‌ای نداریم مگر اینکه اونا رو نابود کنیم. موقعی که لازم باشه باید قادر باشیم که بتونیم دستگیرشون بکنیم و ازشون بازجویی بکنیم. ولی این نکته رو باید روشن کرد که تروریست‌ها فقط مجرم نیستن، بلکه پیکارجویان متخاصم غیرقانونی هستن. و وقتی دستگیر میشن ماورای بهار خارج از آمریکا باید با اونا رفتار کرد همانند تروریستایی که واقعا هستن. در گذشته ما کار احمقانه‌ای کردیم، گاهی صدها تروریست خطرناک رو آزاد کردیم و بعد از نو باشون ملاقات کردیم در میادین جنگ، از جمله رهبر داعش البغدادی که ما دستگیر کرده بودیم بعد آزادش کردیم. بنابراین امروز من به یک وعده دیگه میخوام روش تاکید بگذارم. من امضا کردم قبل از که بیام اینجا یک دستوری رو که از آقای ماتیس وزیر دفاع بخوام که کار عالی میکنه. کارت عالیه آقای ماتیس، ممنون. که بازبینی بکنه سیاست بازداشت افراد رو توسط ارتش و نگه داره تأسیسات بازداشتی رو در خلیج گوانتانامو. من همچنین از کنگره میخواهم که تضمین بکنه که در پیکار علیه داعش و القاعده ما بتونیم همچنان تمام قدرت لازم رو داشته باشیم که تروریست ها رو تحت بازداشت قرار بدیم هر جایی که پیداشون میکنیم و در بسیاری از موارد به گوانتانامو بی خواهند رفت، خلیج گوانتانامو. در همون حال درست مثل چند ماه قبل مبارزان ما در افغانستان قوانین تازه‌ای برای درگیری جنگی دارند. همراه با شریکان افغان قهرمانمون ارتش ما دیگه خدشه بهش وارد نمیشه با چارچوبای زمانی تصنعی و دیگه به دشمنانمون نمیگیم طرحامون چیه. ماه گذشته من همچنین اقدامی انجام دادم، تایید شده کاملا از طرف سناد. چند ماه قبل به رسمیت شناختم اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل. اندک زمانی پس از اون ده ها کشور رأی دادن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه حق مستقل آمریکا که این تصمیم رو بگیره. در 2016 مالیاتدهندگان آمریکایی با دست و دلبازی به همون کشورها میلیاردها دلار در کمک فرستادن. به همین خاطره که امشب از کنگره میخواهم که قوانین رو بگذرونه که کمک بکنه به این که دلارهای آمریکا که کمک میکنه به خارجیان همیشه در خدمت منافع آمریکا باشه و فقط برود به دست دوستان آمریکا، نه دشمنان آمریکا. در حالی که تقویت میکنیم دوستیامون و گرداگرد جهان، ما اعاده میکنیم موضع روشنمون و درباره دشمنانمون. موقعی که مردم ایران برخواستن علیه جرایم دیکتاتورشیپ فاسدشون من ساکت باقی نموندم. آمریکا ایستاده است با مردم ایران در پیکار شجاعانه‌شون برای آزادی. من از کنگره میخواهم که بپردازه به نقصانهای اساسی در توافق هسته فاجعه بار با ایران. دولت من همچنین وضع کرده تحریم‌های سختی رو برای دیکتاتورشیپ‌های کمونیست و سوسیالیست کوبا و ونزوئلا. ولی هیچ رژیمی سرکوب نکرده شهروندان خودشو بیشتر یا خشونت بارتر از دیکتاتوری بی‌رحم کره شمالی. کره شمالی جویا و پویای بی‌امان موشک‌های موشکی و این میتونه کشور ما رو مورد تهدید قرار بده. ما داریم کمپینی رو انداختیم برای فشار حداکثر تا پیشگیری بکنیم از اینکه این اتفاق بیفته. تجربه گذشته به ما نشون داده که از خود راضی بودن و تسلیم شدن فقط جلب میکنه تعرض و تحریکات رو. من تکرار نخواهم کرد اشتباهات دولت‌های قبلی رو که ما رو قرار داده در این وضع خطرناک. ما فقط باید نگاه بکنیم به شخصیت رژیم کره شمالی که بفهمیم ماهیت تهدید اتمی چیه که میتونه متوجه آمریکا و متحدان ما باشه. آتو وارمبیر دانشجوی سخت‌کوشی بود در دانشگاه ویرجینیا و دانشجوی خیلی خوبی هم بود. در حالی که داشت میرفت که خارج در آسیا تحصیل بکنه، آتو پیوست به سفری به کره شمالی. در پایان سفر این مرد جوان محشر بازداشت شد و متهم شد به جرایم علیه دولت کره شمالی. بعد از یک محاکمه تقلبی، دیکتاتوری کره شمالی اوتو رو محکوم کرد به 15 سال کار اجباری. قبل از که اونور ماه جوان گذشته به آمریکا برگردونه، کاملا جری مجروح بود و در آستانه مرگ بود. او درگذشت تنها چند روز پس از بازگشتش. پدر و مادر محشر اوتو، فرد و سیندی وارمبیر، امشب با ما هستند، همراه با برادر و خواهر اوتو، آستین و گرتا. آدمای محشر، شما شاهدان قدرتمند تهدیدی هستید که جهان ما رو تهدید میکنه و قدرت شما الهام بخش همه ماست. خیلی ممنون. امشب ما قول می دهیم که گرامی بداریم یاد اوتو رو با اراده کامل آمریکایی. ممنون. و بالاخره به ما پیوسته است یک شاهد دیگر طبیعت بدخیم این رژیم. اسم او آقای جی سونگ هوست. در سال 1996 سونگ هو یک پسر در حال مرگ از گرسنگی بود در کره شمالی. یک روز سعی کرد که زغال سنگ بدزده از یک واگن قطار تا بتونه در عوض مقدار کمی غذا بگیره. در جریان اون بیهوش شد روی ریل قطار، یعنی که از شدت گرسنگی از حال رفته بود. موقعی که بیدار شد ترن از روی او گذشت. دست و پاش قطع شد بدون اینکه بتونه در واقع دردش رو از بین ببره. برادرش و خواهرش یه مقدار اندکی غذا که داشتن بهش دادن تا بتونه اون در واقع قدرت خودش رو باز پیدا بکنه، ولی خودشون در واقع رشد و نموشون به تعویق افتاد. بعدها مقامات کره شمالی او رو شکنجه دادن. موقعی که برگشت از یک سفر به چین، شکنجه دهندگان او میخواستن بدونن که آیا با هیچ مسیحی ملاقات کرده بود. او ملاقات کرده بود و بعد از اون تصمیم گرفت، اراده کرد که آزاد باشه. سانگ هو هزاران کیلومتر سفر کرد، عصا به دست، از ورای چین و جنوب شرقی آسیا تا خودشو به آزادی برسونه. بیشتر خانوادهش پیرو شد. پدرش دستگیر شد موقع فرار و اون رو با شکنجه کشتن. امروز در سئول زندگی میکنه، جایی که به کسانی که فرار میکنن کمک میکنه و برنامه ها پخش میکنه به داخل کره شمالی، به خاطر پخش میکنه چیزی رو که رژیم خیلی ازش میترسه، حقیقت رو. امروز یک پای تازه داره، ولی سانکو من فکر میکنم که گویا شما اون عصاهای قبلیتون هنوز دارید که به یادتون بیاده که چیکار کردید و از کجا اومدید. فداکاری بزرگ شما الهام بخش همه ماست. البته چوب دستی هایی که آقای سانگ هو با خودش به همراه داره. حکایت سانگ هو مهر تاییدی است بر آرزوی هر روح انسانی که میخواد در آزادی زندگی بکنه. همون آرزوی آزادی بود که حدود 250 سال قبل موجب تولد جای ویژه‌ای شد به نام آمریکا. یک مجموعه بود از سرزمین‌های کوچک بین سرزمین‌های وحشی و یک اقیانوس بزرگ. سرزمینی بود برای آدم‌های غیر قابل باور با یک ایده انقلابی که بتونن خودشون بر خودشون حکمرانی بکنن و بتونن سرنوشت خودشون رو ترسیم بکنن و به اتفاق یکدیگر بتونن یک دنیا رو منور بسازن. این دقیقاً ماهیت کشور ما بوده. این چیزیست که آمریکا همیشه و آمریکایان همیشه به نفعش کار کردن، همیشه براش تلاش کردن و همیشه انجام دادن. بر فراز گنبد ساختمان کنگره مجسمه آزادی قرار داره. او قد بلند است و مفتخر هست در میان بناهای گرامی داشت نیاکان ما که پیکار کردند و زیستن و مردن برای حفاظت از او. بناهایی برای واشنگتن و جفرسون و لینکلن و کینگ، بناهای یادبود قهرمانان یورکتاون و ساراتوگا، بناهای یادبود آمریکایانی که خون ریختند در سواحل نورماندی و در میادین فراسویان و دیگرانی که غرق شدند در آبهای اقیانوس آرام و سقوط کردند در آسمانهای برفراز آسیا. و آزادی برمیخیزد و میایستد بر بالای یک بنای دیگر. این تالار، این کنگره، این در واقع یک بنای زنده است در گرامی داشت مردم آمریکا. ما ملتی هستیم که قهرمانانش نه فقط در گذشته زیست میکردن بلکه گرداگرد ما هستن. دفاع از امید، از افتخار و دفاع از راه و روش آمریکایی. در هر کاری شاغل هستن، فداکاری میکنن برای بزرگ کردن خانوادهشون، مراقبت میکنن از بچه ها، دفاع میکنن از پرچممون در خارج، و مادران قوی هستند و کودکان شجاع هستند، ماموران اطفای حریق هستند، افسران پلیس هستند، مرزبانان هستند، پزشکان هستند، امدادگران هستند، تفنگداران نیروی دریایی هستند، ولی فراسوی همه چیز آمریکایی هستند و این کنگره، این شهر و این کشور متعلق به اونهاست کاملا. وظیفه ما محترم انگاشتن آنهاست، گوش فرا دادن به آنان، خدمت به آنان، حفظ و حراست آنان، و اینکه همیشه واقعا ارزش این رو داشته باشیم که باشون باشیم. آمریکاییان دنیا رو مملو میکنن از هنر و موسیقی، محدودیت های علم و کشفیات رو توسعه میدن و همیشه به ما یادآوری میکنن که چیزی رو که نباید هرگز فراموش کنیم. مردم این کشور رو در رویا رو در سر پروروندن، مردم این کشور رو ساختن و این مردم هستن که آمریکا رو دارن بار دیگر عظیم میکنن.